ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از مناطق عملیاتی در حلب بازدید کرد. وزیر خارجه آمریکا رهسپاره خاورمیانه شد. و نیروهای دولتی عراق با پیشمرگه ها در شمال غربی کرکوک درگیر شدند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفرش به سوریه به استان حلب در شمال غربی این کشور با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خوانده‌اند دیدار کرده است. مدافعان حرم واحدهای نظامی است که بجز اعضای سپاه و بسیج شامل شبه نظامیان افغان و عراقی است که توسط ایران سازماندهی شدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده بود همکاری نظامی بین دو کشور در آینده نیز یک راهبرد مشترک خواهد بود. سوریه در همسایگی اسرائیل واقع شده و مقام‌های اسرائیلی همواره از حضور نظامی ایران در آن کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین مورد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته بود کشورش حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه از امروز جمعه آغاز می‌شود. آقای تیلرسون در نخستین مرحله از این سفر شامگاه امروز وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی می‌شود تا علاوه بر شرکت در شورای تازه تأسیس همکاری بین عراق و عربستان درباره بحران یمن نیز با مقام‌های سعودی گفتگو کند. رکس تیلرسون سپس به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت و پس از توقفی کوتاه در آن کشور برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه آمریکا به دو کشور پاکستان و هند سفر خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای تیلرسون هفته آینده در راه بازگشت به واشنگتن با توقف در وین پایتخت اتریش نشست‌هایی با مقام‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و همچنین صلیب سرخ جهانی برگزار خواهد کرد. ساعتی پس از وقوع درگیری بین نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد در شمال غربی کرکوک، دولت بغداد ظهر جمعه اعلام کرد آخرین بخش از استان کرکوک را در اختیار گرفته است. پیش از آن درگیری‌های در شمال غربی استان کرکوک در منطقه التون کوبرو که در 50 کیلومتری اربیل واقع شده است، گزارش شده بود. یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته است در عملیات روز جمعه ارتش پلیس و نیروهای ضد تروریستی عراق حضور داشتند و در حال حاضر پرچم عراق در بالای ساختمان شهرداری این منطقه نصب شده است. در ادامه تلاش‌های فزاینده بین دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق که از همه پرسی استقلال در آن اقلیم آغاز شد، نیروهای عراقی در روزهای اخیر موفق شدند کنترل شهر نفتخیز کرکوک و شماری دیگر از مناطق مورد مناقشه را در دست بگیرند. در همین رابطه گزارشی را در همین بخش خواهید شنید. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید راهبرد تازه دونالد ترامپ درباره ایران تنها بر اجرای توافق هسته‌ای متمرکز نیست، بلکه همه اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را در نظر می‌گیرد. ژنرال هربرت ریموند مک‌ماستر روز پنجشنبه در مؤسسه بنیاد دفاع از دموکراسی گفت که دولت آمریکا همه ابزارهای اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی را در راهبردهای خود به کار می‌گیرد. حمایت مالی از تروریسم، دشمنی با اسرائیل، بازداشت‌های خودسرانه خارجی‌ها از جمله شهروندان آمریکایی بر پایه ادعاهای نادرست از جمله نکاتی است که مشاور امنیت ملی کاخ سفید برشمرده است. وی همچنین تأکید کرد که راهبرد تازه آمریکا احیای ائتلاف و متحدان سنتی خود در منطقه است تا به این ترتیب موازنه قوا در خاورمیانه برقرار شود. ایران اتهام‌های آمریکا در زمینه اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را رد می‌کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به منزله جنگ دانست. به گزارش رویترز نیکی هیلی که در نشستی به همراه مادلین آلبرایت و کاندولیزا رایس وزیران پیشین امور خارجه آمریکا در مؤسسه جورج بوش در نیویورک صحبت می‌کرد، گفت ما باید در این زمینه سختگیر باشیم و آنها را وادار به پاسخگویی کنیم. اما اکنون تحقیق درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط نهادهای مختلف در آمریکا در حال انجام است. تعدادی از نهادهای امنیتی آمریکا در ژانویه 2017 میلادی در پایان تحقیقاتشان اعلام کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور یک کارزار سازمان یافته برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا را صادر کرده بود. دولت روسیه هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش هایی از درگیری میان نیروهای دولتی عراق و نیروهای پیشمرگه کرد در برخی مناطق و تظاهرات علیه حضور نیروهای دولتی در مناطق دیگر منتشر شده. در همین رابطه ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، آخرین تحولات درباره این تظاهرات و درگیری ها در منطقه اقلیم خودمختار کردستان عراق چی هستش؟
بله، میشون در مورد تظاهرات شب گذشته در منطقه خانقین تظاهراتی بود. اینطور که خبرگزاری ها به نقل از منابع محلی گزارش دادن، در درگیری که میان تظاهر کنندگان و نیروهای عراقی پیش اومد، یک نفر کشته و شش‌تن دیگه زخمی شدن. البته گزارشی نیست که تظاهرات امروز ادامه داشته، اما در مورد درگیری ها در استان کرکوک شاهد درگیری بودیم. نیروهای عراقی آخرین شهرک در استان کرکوک رو هم به کنترل خودشون در آوردن، از نیروهای پیشمرگ کرد بازپس گرفتن. شهرک آلتون کبری هست که شاهد درگیری هایی بود، اما منطقه دیگه به نام پردرش بود در حدود 40 کیلومتری شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق شاهد درگیری هایی میان نیروهای عراقی و پیشمرگ های کرد بود. البته گزارش نشده که نیروهای عراقی پیشروی تونستن بکنن. نبرد به نظر میاد سنگین بود. البته خبرنگار رادیو فردا رسول محمود در این منطقه حضور داشت، ولی هنگامی که قصد داشت به اربیل برگرده گویا مورد حمله بعضی از معترضین قرار میگیره. به هر حال این درگیری ها تا الان گزارش ها بر این هست که آرامتر شده، اما در ساعت های آینده چه پیش خواهد آمد مشخص نیست.
ایلیا، دولت اقلیم کردستان خواستار کمک جامعه جهانی برای مذاکره با دولت عراق شده. چه تحولات سیاسی مرتبط با بحران اقلیم کردستان اتفاق افتاده؟
تحولات سیاسی در حقیقت بیانیه که دولت اقلیم کردستان صادر کرده در واکنش به صحبت در عبادی نخست وزیر عراق است. آقای علی‌آبادی خواستار مذاکره میان دولت عراق و دولت اقلیم شده در چارچوب قانون اساسی عراق و پذیرش حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور. این درخواست آقای علی‌آبادی در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده. بعد از انتشار این مصاحبه، دولت اقلیم کردستان به ریاست نخچیروان بارزایی نخست وزیر اقلیم تشکیل جلسه میده. در بیانیه‌اش استقبال میکنه از این پیشنهاد آقای علی‌آبادی و ولی در این حال از جامعه جهانی میخواد که ناظر هر گونه مذاکرات میان بغداد و اربیل باشه. اما در دیگر تحولات سیاسی، دولت عراق یا بهتر بگم دادگاه الرصافه در عراق حکم بازداشت معاون رئیس اقلیم کردستان رو صادر میکنه. آقای کسرت رسول متهم هست به اینکه ارتش و نیروهای عراقی رو که کرکوک رو از نیروهای پیشمرگه بازپس گرفتن به نیروهای اشغالگر توصیف کرده. به همین دلیل حکم بازداشتش صادر شده. صدور این حکم بازداشت با واکنش مسعود بارزانی رئیس اقلیم هم همراه بود و که گفته صدور این حکم نشون میده که نمیتوان با بغداد شراکت داشت. این مجموعه آخرین تحولات سیاسی مرتبط با بحران اقلیم.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. باز هم با ایلیا در بخش‌های دیگر خواهیم بود برای تحولات بیشتر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. بعد از گذشت نزدیک به یک هفته از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده در قبال ایران، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان داد. در این بیانیه تاکید شده که سپاه در جهت توسعه نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی با شتاب قدم خواهد برداشت. نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی دو موضوع اصلی سخنان رئیس جمهوری آمریکا در نقد سیاست تهران بود که از دیدگاه او با روح توافق هسته‌ای در تعارض قرار می‌گیرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 21 مهر ماه در سخنانی راهبرد جدید ایالات متحده در قبال ایران را اعلام کرد. در همین سخنرانی وی از اقدامی سخن به میان آورد که بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد و اتفاقاً نقطه آغاز اجرای راهبرد واشنگتن در قبال تهران خواهد بود. یعنی وضع تحریم‌های سنگین بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همین مسئله نقطه آغاز بیانیه سپاه و نقطه عزیمت پیام محمد علی جعفری، فرمانده این نیروست که روز پنجشنبه صادر شد. فرمانده سپاه در پیام خود میگوید که سیاست موشکی اولویت قطعی نظام محسوب میشود. در بیانیه سپاه پاسداران هم میخوانیم نفوذ منطقه‌ای و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت. اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که توان موشکی جمهوری اسلامی چه دستاوردی داشته که به رغم هزینه های بالا و تخاصمات سیاسی در اولویت قرار می گیرد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک مقیم عمان، در این باره معتقد است:
اگر در مورد دستاورد این فناوری و توانایی برای سپاه صحبت کنیم، یکی بُعد داخلی داره که توانایی از نظر رهبریت جمهوری اسلامی یک توان بسیار قابل اتکایی است و به تبع این توان جایگاه سپاه رو در جمهوری اسلامی هرچه بزرگتر میکنه. در بُعد خارجیش این توانایی به عنوان یک نگرانی و گاه یک خطر جدی محسوب میشه. خب این خطر رو فرماندهان سپاه به عنوان یک عامل توانمندی سپاه و جمهوری اسلامی میبینن و در نتیجه امکانات مالی هرچی بیشتری در اختیار سپاه برای توسعه این توانمندی قرار میدن. خب این توان موشکی ایران نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده، ولی بایستی دید که این توان موشکی در مقابل چه توانی ارزندام خواهد کرد. در اون صورت بایستی دید اسرائیل چه توانایی هایی داره، آمریکا به خصوص چه توانایی هایی داره و مسائلی از این قبیل.
به اعتقاد هوشنگ حسنیاری همین هزینه ها و فشار آمریکا و غرب سپاه را در موقعیتی قرار داده که بیش از موقعیت مذاکره و دیپلماسی مطلوب فرماندهان آن است.
صرف این هزینه ها و فشارهایی که بر سپاه و بر جمهوری اسلامی از جانب آمریکا وارد میشه به نوعی روابط بین رهبران نظامی و غیر نظامی ایران رو هرچه تنگتر میکنه و اینها رو به هم نزدیکتر، که در چنین شرایطی حرفایی که آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری چه در دوره پیش و چه در این دوره میزد و انتقادات جدی که بر سپاه وارد میشد به عنوان یک پیروزی سیاسی هم برای سپاه محسوب میشد.
این نکته را رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، از منظری دیگر بررسی میکند.
آزمایش های موشکی که همزمان با اجرا شدن برجام در فرایند مذاکرات برجام انجام دادند و در تا الان برش تأکید کردند، از این زاویه خوشحال هستند که ادبیات مسئولان دولتی حداقل در این زمینه همراه اونا شده و میتونن که کماکان اون نقش فائقه خودشون رو در این زمینه حفظ بکنن. بنابراین اگر بخوایم بگیم از نظر رسانه‌ای و از نظر سیاست داخلی، الان حداقل در فضای ادبیات سیاسی سپاه دست بالاتری رو داره نسبت به برخی از مقامات دولتی که ممکن مدافع مذاکره یا تفاهم با غرب باشن.
شاید در فضای روزهای اخیر که دیپلماسی کمتر مجال ظهور پیدا کرده، پر بیراه نباشد که بتوان نتیجه گرفت شعارها و توصیف‌های غیر متعارف در بیانیه سپاه و در پیام فرماندهش اکنون امکان صحنه‌گردانی یافتند.
گزارش مهرداد میردامادی را می‌شنوید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.